سلام دوستان عزیزم، امیدوارم عالی باشید و تا اینجای روز رو خیلی با کیفیت و خوب گذرونده باشید.
زندگی یه حرف ساده است، امروز فوق‌العاده است، بیا با من هی بخند که این دنیا بی‌اراده است. هر روز صبح میریم کلاس عاشقی، یاد میگیریم که ای بخندیم، انرژی مثبت بین هر دوتامون رو چشم و چاله خنده هامون، انرژی مثبت بین هر دوتامون رو چشم و چاله خنده هامون.
خدمت شما عرضم که ما از جلسه پیش راجع به بحث قوانین کائنات با هم صحبت کردیم و امروز هم راجع به همین مبحث با هم صحبت میکنیم. سارینا خانم گفتن که چگونه استرس حاصل از محیط کار رو کم بکنیم. خب تا دوستان بیان و ما مبحث خودمون رو شروع بکنیم، من جواب سارینا خانم رو خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید دوست عزیز، ما دو مبحث داریم در علم روانشناسی. یک مبحث مربوط به گذشته است، مربوط به مباحثی که مربوط به گذشته میشه حس افسردگی در انسان ایجاد میکنه. یعنی اگر من از گذشته خودم ناراضی باشم، در من احساس افسردگی ایجاد میکنه. مبحث دوم مربوط به آینده است، مباحثی که مربوط به آینده هستش در من استرس و اضطراب ایجاد میکنه. یعنی هر آنچه که متعلق به آینده باشه و پیشبینی های ذهنی که من از آینده میکنم، در من استرس به وجود میاره. ممکنه من در محل کار خودم احساس بکنم که ممکنه در آینده منو کنار بذارن، ممکنه من نتونم اون کارهایی که ازم میخوان بتونم پاسخگو باشم، ممکنه فکر کنم که حجم کارهای من از توانایی من بالاتره و مجموعه این نوع افکار هستش که استرس رو در اصل در ذهن متولدش میکنه. شما اگر این گونه افکار رو در ذهنتون شناسایی بکنید و از بینش ببرید، مشکل حل میشه. حالا یه بخشی از این برمیگرده به شناخت شما از هستی و خدا. ببین مثلا ما میگیم رازق خداونده. فردی که ایمان داشته باشه رزقش رو خداوند تعیین کرده، اینقدر نگران این نیستش که اگه من شغل از دست بدم چی میشه، یا اینقدر نگران این نیستش که اگه نتونم تمام کارهامو انجام بدم چه اتفاقی میفته، چون میدونه که من همه وظایفمو دارم انجام میدم، خدا هم شاهده که هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم، بیش از این هم در توان من نیست و خداوند هم خودش گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس با یه همچین دیدگاهی که خدا میگه من از هیچ کس بیشتر از تواناییش انتظار ندارم و بهش مسئولیتی نمیدم، پس طبیعیه که من هم میتونم استرس خودم رو خیلی راحت تر کنترل بکنم. پس در یک کلام، استرس مربوط به آینده است. وقتی که ما آینده رو تیره و تار میبینیم یا وقتی که حجم کارهای ما از توانایی ما میزنه بالاتر. برای حجم بالاتر بهتره که کارهامون رو برنامه ریزی بکنیم و در حد توانایی خودمون انجامش بدیم، و برای امیدوار بودن به آینده این که ما بدونیم رازق خداوند هستش و بنده ها فقط وسیله بیش نیستن. و اگر طبق قانون جذب که حالا امروز هم اشاره میکنیم بخوایم عمل بکنیم، شما چیزی رو که میخوای بهش فکر کن، نه چیزی رو که نمیخوای، و این کمکت میکنه که استرست کم بشه. خب در مورد مهندسی ذهن اشاره فرمودن خانم آتنا. ببینید مهندسی ذهنی فلسفه یه مبحث خیلی بزرگه، ولی من بهترین کتابهایی که به ذهن میرسه در زمینه مهندسی ذهن، کتابهایی که در حوزه NLP نوشته شده، کتابهایی که در حوزه NLP هستش، بسیار میتونه کاربردی باشه. حالا اگر که علاقه من بودید، هفته آینده یادآوری بکنید من عکس چند تا از اینها رو کتابا رو بگیرم و براتون ارسال بکنم که بهتر ببینید. به هر حال NLP علم مهندسی ذهن هستش، نیرو لینگویستیک پروگرامینگ یا تکنیک های مهندسی ذهن. به همین خاطر اگر روی مهندسی ذهن میخواین کار بکنید، کتاب های NLP کتاب های خوبی هستن. خب اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ بحث خودمون در مورد قوانین کائنات و بیشتر با قوانین کائنات آشنا بشیم. ما در جلسه گذشته راجع به قانون عمل و عکس العمل یا قانون کارما با هم صحبت کردیم و گفتیم که هر کاری که ما داریم انجام میدیم در اصل این کار نتایجش به ما برمیگرده. مثل اینه که ما میریم جلوی یه کوه میستیم و مثلا داد میکشیم میگیم که نادان، و کوه انعکاس این رو به ما برمیگرده میگه نادان 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 نادان. یا این بار میریم و جلوی کوه میستیم و مثلا میگیم که مثلا عزیزم، و کوه چندین بار پشت سر هم میگه عزیزم 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 عزیزم. هستی هم همینطوره. شما از جنس چیزی که میخواید بهتون برگرده به هستی بدید. شما وقتی به دیگران محبت میکنید، محبت به سمت شما برمیگرده. عشق میدید، عشق به سمت شما برمیگرده. اصلا اگر از نظر منطقی هم به این نگاه کنیم، یعنی حالا این رو به عنوان یه قانون نبینیمش، با منطق ذهنی خودمون صرفا نگاه بکنیم، شما میبینید وقتی یه نفری جلوی شما نشسته در دور دست و مثلا بهش نگاه میکنید، یه دفعه یه لبخندی میزنه، شما ناخودآگاه به طرف لبخند حرکت میکنید. حالا حتی اگر بخواید خودتون رو هم کنترل بکنید، ولی پاسخ لبخند اون رو با لبخند میدید. و اگر یه نفری به شما اخم بکنه، ناخودآگاه شما اخم میکنید. شما میبینید که اگر وارد یه جمعی میشید و یه نفر رو میبینید که بسیار آدم مثبت، آدم مهربون، آدم صمیمی و شروع میکنه به همه محبت کردن، بعد از چند دقیقه نگاه میکنید همه دوستان جذب اون آدم میشن، خیلی بهش ارادت پیدا میکنن، خیلی علاقمند میشن که بهش نزدیک بشن. برخلافش نگاه میکنید که اگر که به اصطلاح اخمتون رو بکشید توی همدیگه و ناراحتی داشته باشید اون آدم، نگاه میکنید که اون اخمش یا اون ناراحتیش آدمها رو دفع میکنه. پس میبینید خیلی حالتهای علت و معلولی یا خیلی از حالتهای عمل و عکس العملی در قانون کائنات هست و قابل درک هستش. ما قانون دیگه ای رو امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم به نام قانون شکرگزاری. چون این قانون عنوانش اسمش یه جوری هستش که خیلی به نظر مذهبی میاد، ممکنه این شبهه در شما ایجاد بشه که خب قانون شکرگزاری یعنی که من یه بنده ای هستم که باید مرتب دست به سینه خداوند باشم و برم جلوی خداوند و هی بگم آقا من متشکرم، من نوکرتم، مرسی که اصلا به من وجود دادی، مرسی که به من دست دادی، پا دادی، غذا دادی، و خلاصه همش من باید کرنش کنم و بگم من نوکرتم. و اینجوری هم در ذهن آدم تداعی میشه که انگاری این کرنش کردنه خلاصه وظیفه منه و خدا اصلا منو خلقم کرده که خلاصه من هی بگم نوکرتم بابا چاکرتم و خلاصه با این سبک بریم جلو. خب اگه با این نگاه ما نگاه بکنیم، خب طبیعتا ما اصلا این عمل شکرگزاری رو انجام نمیدیم. اما ما در علوم موفقیت شکرگزاری رو با نگاه دیگه این داریم نگاهش میکنیم، به این مفهوم که ما میگیم وقتی که ما داریم شکرگزاری میکنیم، داریم ببینید شما برای چی شکر میکنی؟ برای داشته، برای چیزی که الان داری، برای یکی از ثروتات، برای یکی از داشتهات. وقتی من میخوام بگم خدای شکرت، ناخودآگاه میخوام بگم برای چی شکرت؟ پس میگم خدای شکرت به خاطر چشمام که خیلی خوب میبینه، خدای شکرت که من آدم خوشتیپه هستم، خدای شکرت که من آدم خوش اخلاقه هستم، خدای شکرت که من قلب سالمی دارم، خدای شکرت که من سختی بالا سرم هستش، خدای شکرت که من نمیدونم دوستان اطراف خودم دارم یا خانواده ای دارم که دوستشون دارم، خدای شکرت که من پولی در جیبم هستش که میتونم اموراتم بگذرونم، غذایی برای خوردن دارم و خیلی چیزای دیگه. پس شکرگزاری بزرگترین خدمتی که به شما میکنه اینه که شما رو یاد داشت هاتون میندازه. یاد داشته هاتون وقتی میافتید، یعنی اتمسفر شما میره روی اتمسفر وفور نعمت، میره روی، یعنی در فرکانس شما ست میشه روی داشتن، روی ثروتمند بودن. ببینید وقتی که من فکر میکنم هیچی ندارم، فرض کنید الان من ناامید شدم و پیش خودم فکر میکنم من که چیز برای خودم ندارم، چیزی در زندگی من وجود نداره، این احساس فقر وجودی در وجود من میاره. انگاری من یه آدم بی چیزم، انگاری من هیچ چیزی ندارم که بخوام بهش دل خوش باشم. وقتی من دارم شکرگزاری میکنم، یکی یکی دارم به یاد میارم که من چی دارم. و جالب اینه که ما تو هستی باید خواسته خودمون رو بگیم و توجهمون به چیزی که میخوایم باشه. پس وقتی داری شکرگزاری میکنی، اصلا توجهت میره به طرف داشتهات و به طرف چیزهایی که میخوای. در صورتی که وقتی تو داری ناشکری میکنی و همش نقطه توجهت روی اون چیزهایی که نداری، تو احساس فقر در وجودت شکل میگیره. احساس میکنیم که من آدم فقیری هستم. من که خانواده نمیدونم آنچنانی ندارم، من که نمیدونم پول آنچنانی ندارم، من که شغل آنچنانی ندارم، من که تحصیلات آنچنانی ندارم، من که چهرم به اندازه کافی زیبا نیست، من که هیکلم به اندازه کافی قشنگ نیست، من که نمیدونم آدم قدرت فکریم پایینه، خلاقیتم پایینه و و و و اینها. شما دارید تمام توجهتون رو میدید به فقر، تمام توجهتون رو میدید به نداشته ها، تمام توجهتون رو میدید به چیزهایی که میل ندارید داشته باشیدش و نمیخوایدش. و متاسفانه این نقطه توجه وقتی میره روی اینها، اینهاست که در زندگی ما داره بیشتر دیده میشه و احساس میشه و ناخودآگاه جذب میشه. پس شکرگزاری به خاطر خالق شاید نیست. اصلا خالق ما اگر اون خالق توامند و ثروتمندی که متصورش میکنیم باشه، اصلا نیازی نداره به این حرفا، نیازی به این نداره که الان من برم ازش تشکر بکنم یا نکنم. شما یه آدم ثروتمندی که خودش دوست داره بره یه کار رو انجام بده، میری بهش میگی آقا ممنون که این کار کردی، اصلا سرش رو تکون میده، اصلا باش مهم نیست ازش تشکر بکنی یا نکنی، مهم نیست، بخاطر دل خودش کرده. اگر مثلا اومده رفته، مثال میزنم، یه کوچه ای رو از اول تا آخر، این کوچه کوچه خیلی خرابی بوده، این رفته با هزینه شخصی خودش کوچه رو آسفالت کرده، بعد شما میرسی بهش میگی آقا خیلی ممنون که مثلا جور آسفالت کردی، سرش رو تکون میده میره، اصلا منتظر نیست شما بگی یا نگی. درسته گفتن یه ارزش محسوب میشه، ولی نگفتن هم برای اون آدم ممکنه چندان اهمیتی نداشته باشه، چون از سر ثروت و قدرت این کارو کرده، چون این کارو کرده که حالا خودش خوب بشه. حضرت حق به عنوان کسی که همه ثروت هستی متعلق به اون هستش، اصلا نیازی به این نداره که من بنده برم بهش بگم آقا من ازت ممنونم. ممنونمه داره به من یادآوری میکنه که من چیا دارم. همین الان لطفا یه کاغذ و قلم بردارید و برای خودتون این جمله رو یادداشت بکنید. میخوایم 20 مورد از داشته های خودمون رو بنویسیم. من میدونم شما نداشته هایی داری، ممکنه بگی مثلا من از در شغلم راضی نیستم، از درآمدم راضی نیستم، نمیدونم از فضای خانوادم راضی نیستم، از فضای اجتماعم راضی نیستم و و. خب فهمیدیم اینها نداشته هاته. حالا چی داری؟ آیا شما الان امنیتی داری؟ امنیت به مفهومی که الان که تو خونتون نشستی احساس آرامش داری، خطر شما رو تهدید نمیکنه، مثل سوریه نیستش که هر لحظه منتظر باشی موشک تو سرمون بخوره، یا اینکه مثل بعضی از کشورها انتظارش باشون طالبان الان حمله کنه و تلویزیون رو توی سرمون خورد کنه. خب پس میتونید داشتهت باشه. آیا شما الان سلامت دارید؟ روی دست و پای خودتون نشستید و یه سلامت نسبی دارید؟ حتی اگر بعد اعضایی از وجودتون ایراد داره، مشکل داره، بیماری داره، اعضای دیگه ای از وجودتون هست که سالم باشه. میخوایم 20 دونش رو یادداشت کنیم روی کاغذ، بنویسیم من چیها دارم، من چه چیزهایی دارم، داشته های خودمون رو بنویسیم. ما در فرهنگ فولکلور خودمون میگیم که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. پس میبینید که وقتی ما داریم شکر نعمت میکنیم، انگاری در نعمت الهی به سمت ما باز میشه. یعنی به روایتی ما با شکرگزاری انگار داریم نقطه توجهمون رو از نداشته هامون به داشته هامون میبریم و این حال ما رو خوب میکنه. من اگر هزاری بگم من اینو ندارم، اینو ندارم، اینو ندارم، فقط حال من داره بدتر و بدتر میشه. ولی وقتی میگم من اینو دارم، اینو دارم، اینو دارم، اینو دارم، حال من داره بهتر میشه، چون من دارم یاد داشته هام میفتم، یاد چیزهایی که داره من شادم میکنه، یاد چیزهایی که خیلی وقتا به دلیل کثرت حضور از چشم افتاده، یعنی اینقدر حاضره که من دیگه اصلا نمیبینمش. یه مثال بزنم، یه زمانی من کودک بودم، نمیدونم حالا از کجا این کارو یاد گرفتم، رفتم یه دونه نایلون برداشتم و نایلونو کشیدم روی سر خودم و حالا با بچگی و نادونی خودم این نایلونه رو تهشم اینجا کنار گردنم محکم گرفتم. یکی شاید مثلا یه دقیقه دو دقیقه که گذشت، اکسیژن توی این نایلون تمام شد و من یک حالت احساس خفگی خیلی شدید، حالا میخواستم هی زودتر این نایلون رو در بیارم، نایلونم یه خورده عرق کرده بود سخت از صورت من در میاد و من یه لحظات کاملا احساس کردم که دارم خفه میشم. با یه عجله خیلی زیاد اون نایلون رو پاره کردم و از صورتم، از حفره‌های تنفسی دورش کردم. توی اون لحظه شاید بهترین لحظه‌ای بود که آدم میتونست متوجه بشه که واه، همین که اکسیژن به اندازه کافی وجود داره که من نفس بکشم چقدر میارزه. عزیزانی رو ما اطراف خودمون داشتیم و الان از دست دادیم که وقتی که اینها بودن اینا همیشه حضور داشتن. پدر بزرگی بوده، مادر بزرگی بوده، پدری بوده، مادری بوده، نمیدونم بعضی وقتا خدا نکرده برای بعضی از دوستان پیش اومده همسرشون رو از دست دادن، فرزندشون رو از دست دادن، عموی، عمه، خاله. تا وقتی که این آدم بوده و به ما مهر میداده و به ما عشق میداده اصلا ما این رو نمیبینیمش، اصلا برای ما مهم نیستش. اما همین که ازش دور میشیم، همین که این آدم از ما فاصله میگیره، همین که این آدم از دستش میدیم، یه دفعه احساس میکنیم چه خلایی در ما به وجود اومد. خدا هم از شدت حضور همین وضعیت رو داره. اینقدر خدا در همه چیز هست، اینقدر خدا در تمام نفسی که ما داریم میکشیم حضور داره که از شدت حضور دیده نمیشه. این اتفاق در فضای خانوادم خیلی اتفاق میفته. وقتی که همیشه برادر من کنار من، وقتی همیشه خواهر من کنار من، وقتی همیشه همسر من کنار من، فرزند من کنار من، پدر مادر من کنار من، وقتی همیشه یه اتفاق میفته بعد از یه مدتی اصلا ما یادمون میره که اینا میتونستن نباشن و اگر نباشن ما میتونیم حدس بزنیم. پس وقتی ما پولاریته ذهنمون رو میبریم به طرف شوک گذاری، تازه متوجهیم چقدر داشته هایی ما داریم که از شدت حضور این داشته ها رو فراموش کردیم. فرض کنید شما اتومبیلی دارید که خیلی وقتا خیلی راحت میرید، استارت میزنید، سوار میشید، میرید. اصلا به یادتون نمیاد که میتونست این اتومبیل نباشه. تا میزنه و یه موقعی اتومبیل ما خراب میشه. ما یه هفته، دو هفته، یک ماه دیگه اتومبیل نداریم. اونجاست که ما میگیم او چقدر سخت شد. چقدر مشکله. همش من باید برم دنبال یه وصل نقلیه بگردم که منو ببره بیاره. حالا نمیدونم یه جایی راحت پیدا میشه، یه جایی پیدا نمیشه. من با بحرانهای مختلف مواجهم. پس من وقتی میگم شوک‌گذاری، یکی از ویژگی‌هاش اینه که اون نعمت‌های مخفی زندگی من آشکار میشه. مثل اینه که مثلا من رفتم یه سری پول توی این جیبم دارم، یه سری پول توی این جیبم دارم، یه سری پول توی جیب کتم دارم، یه سری پول توی جیب پالتویی که پارسال میپوشیدم دارم، یه سری پول توی کیفی که توی کمد گذاشتم و ازش استفاده نمی‌کنم دارم. و حالا وقتی که دارم میگم خب من کجاها پول دارم، یه دفعه هی یادم میاد که تو کشوی میزم یه خورده دارم، تو این جیبم یه خورده دارم، تو این جیبم یه خورده دارم، تو این جیبم یه خورده دارم، توی کتمم یه خورده دارم، توی پالتومم یه خورده دارم، توی کیفم یه خورده دارم. و اینجاست که من هی دارم به یاد میارم که من چه ثروتهایی دارم. هر چقدر من اینها رو بیشتر به یاد میارم حال من بهتر میشه. حتما شما این تجربه رو دارید، یه جاهای حال ما خوبه، یه جاهای حال ما بده. خیلی از اوقات حال بد ما ناشی از این هستش که فکر میکنیم داشته هایی رو نداریم. حالا این داشته ها ممکنه معنوی یا مادی باشن. مثلا ممکنه این نفر بگه آقا آزادی بیان، من دوست دارم آزادی بیان داشته باشم. خب این خواسته معنویه، یه داشته ای که ممکنه مثبت یا منفی باشه. در همین حوزه هم اگه نگاه کنیم، آره ممکنه من نتونم برم توی خیابون هرچی دلم میخواد بگم، اما من اینقدر آزادی دارم که با دوستم که نشسته اینجا با هم صحبت کنیم. پس میگم خدای شکرت به خاطر اینکه اینقدر آزادی دارم که بتونم با دوستم صحبت کنم. خدای شکرت که نفس سالمی داره میره و میاد و من راحت نفس میشم. خدای شکرت که هوا به اندازه کافی تمیز هست و من میتونم استنشاقش بکنم و ریه‌ام رو پر از پرانای انرژی بکنم. خدای شکرت به خاطر اینکه من دوستانی رو دارم که گاهی اوقات باشون درد دل بکنم و دلم رو از رنجیدگی‌ها دور بکنم. خدای شکرت به خاطر بدن سالمی که دارم، به خاطر دستای سالمم، به خاطر چشمم، به خاطر گوشم، به خاطر دهان و زبانی که من داده شده که بتونم خوب صحبت بکنم. پس بیایم و 20 تا 30 تا 50 تا هر چقدر میتونیم از داشته هامون رو بنویسیم. و این طبق قوانین کائنات وقتی که تو توجهت رو میدی به داشته هات و شروع میکنی داشته هات رو به یاد آوردن و شکر کردن، انگاری این داره هر لحظه اکسپند میشه. انگار داشته های تو هر لحظه داره بیشتر و بیشتر میشه. انگاری تو هی داری بیشتر کشف میکنی که چقدر داشته هایی داری که ارزشمنده و لذتشون رو داری میبری. پس قانون شوک‌گذاری که من خیلی اصرار دارم و در خیلی از صحبتام بهش اشاره میکنم که هر صبح و شب حداقل به خاطر 10 تا چیز جدیدی که توی زندگی ما هستش بهتر شکرگزاری کنیم، یکی از قوانین کائناته که به حس ثروتمندی شما و به ارتقا و آپگرید شدن حال شما خیلی کمک میکنه. قانون شکرگزاری همینطور که گفتم قانونیه که بیش از این که برای خلقت و برای خداوند طراحی شده باشه و ما بخوایم سرویس به خداوند بدیم که هیچ خداوند بهش احتیاجی نداره، قطعاً یک سرویس عمیق به ما داره میده که ما رو یاد داشته هامون میندازه. خب امیدوارم که این قانون بهتون کمک کرده باشه که بهتر و در شرایط بهتری مطالب رو درک بکنیم و قوانین کائنات رو درک بکنیم. قانون دیگه ای رو میخوام الان بابش رو باز بکنم که قانون خیلی مهمیه و طبعا در یه جلسه تمام نمیشه، ولی به حال در حد بذاتش بهش صحبت بکنیم، به نام قانون جذب. قانون دیگه ای وجود داره به نام قانون جذب. شما به اون چه که فکر میکنید میرسید، شما به اون چیزی که باور دارید میرسید، شما اون چیزی رو که فکر میکنید لایقش هستید نصیبتون میشه، شما به اون چیزی که در بیشتر روز دارید بهش فکر میکنید یا واگویه ذهنی شماست دارید میرسید. امروز یک دوست من زنگ زدن که ایشون حالا یه مقداری شرایط جسمشون هم خاص هستش، ایشون نامزدی داره که خیلی دوستش داره و جالبه که مدت هاست چند ساله که ایشون هر دفعه که من زنگ میزنه هی سوال میکنه که خب آیا مثلا این خوشبختی ادامه پیدا میکنه، آیا این مسیر مثلا به موقع است، داره درست همه چیز پیش میره. من امروز ازشون سوال کردم، گفتم چرا تو همش داری فکر میکنی به چیزی که نمیخوای؟ تو همش نگران اتفاقی هستی که دوست نداری اتفاق بیفته و تو تمام توجهت دادی به چیزی که نمیخوای. بیا توجهت بده به چیزی که میخوای، بگو همه چیز عالی هست و عالی تر میشه، بگو من ثروتمند هستم و روز به روز بر ثروتمند رو افزوده میشه چون این خواسته توه. نگو من فقیرم، نگو من ندارم، نگو نه من ناتوانم، بگو من توانمند هستم و هر روز بر توانایی من داره افزوده میشه، من دانا هستم و بر دانایی من افزوده میشه، من خوشبخت هستم و هر روز بر خوشبختی من داره افزوده میشه، من آزاد هستم و هر روز آزادی من داره بیشتر میشه و به خاطرش از خدا تشکر کن. چرا؟ برای اینکه طبق قانون جذب، قانون جذب داره میگه آقا من دارم نگاه میکنم ببینم تو به چی بیشتر داری فکر میکنی، به چی باور داری، چه چیزی هستش که همیشه داری بهش توجه میکنی. ببینید ضمیر ناخودآگاه فعل رو ترجمه نمیکنه، کلمه رو ترجمه میکنه. وقتی من بهش میگم من نمیخواهم مریض باشم، کلمه نمیخواهم که فعله دیده نمیشه و ضمیر ناخودآگاه ترجمهش نمیکنه، مریض رو ترجمه میکنه. وقتی من همش دارم میگم نکنه من مریض شم، نکنه من مریض شم، کلمه یعنی فعل نکنه نیست که داره ترجمه میشه، کلمه مریض هستش که داره ترجمه میشه. وقتی من همش دارم به خودم میگم من بدبختم، من بدبختم، یا حتی مثلا ممکنه بگم نگم من بدبختم، بگم من دلم نمیخواد بدبخت باشم، نمیخوام دیده نمیشه، ترجمه نمیشه به وسیله ضمیر ناخودآگاه، بلکه کلمه بدبختی ترجمه میشه. اگه نمیخوای بدبخت باشی بگو نگو من نمیخوام بدبخت باشم، بگو من میخوام خوشبخت باشم، خواستتو بگو. نگو من نمیخوام فقیر باشم، بگو من میخوام ثروتمند باشم. نگو زندگی چقدر سخته، بگو زندگی خیلی آسونه و من راضیم خدا رو شکر، چون تو میخوای آسون باشه، تو میخوای ثروتمند باشی، میخوای شکرگزاری کنی، خدایا شکرت که من ثروتمند هستم و هر روز بر ثروت من داره افزوده میشه، خدایا شکرت که من سالم هستم و هر روز بر سلامت من داره افزوده میشه، خدایا شکرت که فلان بیماری من هر روز در حال بهبوده، من در حال بهبودی هستم، خدایا شکرت که من دوستان خوبی دارم و دوستان بهتری هم دارم به من نزدیک میشه و روزان، خدایا شکرت که من آدم خوشبختی هستم و هر روز بر خوشبختی من افزوده میشه. دوستان من باور بفرمایید اکثر ماها بخش عظیمی از زندگی خودمون رو داریم اختصاص میدیم به چیزایی که نمیخوایم، نکنه مریض بشم، نکنه نمیدونم رهام بکنه، نکنه نمیدونم پولم از دست بدم، نکنه من نتونم به اونجا که باید برسم، نکنه عمرم داره میگذره و من به اون خواسته هایی که میخوام نرسم. برادر خواهر، تو که مشکلت سره تو این نخواسته ها رو که نمیخوای، خواسته های تو چیه؟ وظیفه ما در هستی کانتکست میکینگه، یعنی نیت کردنه. اونی که داره اصلا این نیت ها رو تحقق میده، درسته تو میگی من خودم حرکت کردم، من خودم کار کردم، ولی اسباب و عللی هم فراهم میشه تا اون کار تو به نتیجه برسه. ممکنه تو رفتی تقاضای کار دادی، ولی یه جای دیگه یه اتفاقات افتاده، سلول های مغز یه آدم جوری تنظیم شده که به پاس به اون در اصل تقاضای کار تو جواب مثبت بده. پس ما آنچه که آرزو میکنیم و آنچه که خواسته های ماست و آنچه که ما بهش باور داریم در زندگی ما خلق میشه، متولد میشه، جذب میشه. پس اگر اینطوریه، از امروز به بعد دیگه اینقدر ناشکری نکن، اینقدر بد نگو. حالا راجب مملکتت، راجب زندگیت، راجب درآمدت، راجب چه میدونم تحصیلاتت، راجب ازدواجت، هر چی که هست، تو ببین تو چی میخوای. هستی داره میگه من مشتاقانه نشستم ببینم تو چی میخوای، از تو به یک اشاره از من به سر دویدن. پس اون چیزی که تو بیشتر اوقات روز داری بهش فکر میکنی هست که محقق میشه. ممکنه بگی چطوری محقق میشه، منم نمیدونم، تو هم نمیدونی، ولی هستی میدونه. اگه من نمیدونم خدا میدونه، اگه من نمیتونم خدا میتونه. قوانین هستی جوری طراحی شده که به خواسته عمیق و باور تو پاسخ میده. دوست بزرگواری دارم که امروز اومده بود، زحمتی کشیده بود و همیشه محبت داره نسبت به مدرسه موفقیت، امروز هم داشت یه جمله‌ای رو، یه حکایتی رو تعریف کرد. من احساس میکنم که خداوند انتخاب کرده بود که این حکایت امروز برای شما گفته بشه. حالا امیدوارم چون خودش هم الان نشسته و داره گوش میکنه، من چیزی رو میس نکرده باشم و دقیق بگم. میگن یه روز یک پادشاهی اومد و رفت حرم امام رضا، دید که یه آدم کوری وایساده و خلاصه دست انداخته به ذریعه امام رضا و هی داره به امام رضا میگه که منو شفا بده. رفت چند روز بعد، مثلا یه هفته بعد اومد، دید که دوباره این فقیره، این مثل آدم کوره، داره همین داره هی نال آه ناله میکنه که یا امام رضا چشمای منو شفا بده. خلاصه بعد از چند باری که اومد و رفت، دید که این هنوز داره این کارو میکنه. این بار که اومد عصبانی شد، شمشیرش رو کشید و برد جلوی این آدم کوره و بهش گفت که به این دست بزن. آدم کوره دست داد، گفت این چیه؟ گفت این یه چیزو برنده و چیزه، ممکنه شمشیر باشه. گفت آره این شمشیره، میدونی من کیم؟ گفت نه. گفت من فلان پادشاهم فلان. این مرد خیلی ترسید، کوره خیلی ترسید. گفت که خب من نمیدونم شما اینجا چیکار دارم، من چیکار کنم؟ گفت چی، ببین این شمشیره بهت نشون دادم، دارم میرم پیش امام رضا و مثلا تا نیم ساعت یه ساعت دیگه برمیگردم. اگر تا یک ساعت دیگه چشمات شفا پیدا نکرده باشه، با همین شمشیر سرتو میزنم. آقا این آدم رفت پیش امام رضا، زیارتشو کرد و برگشت، دید همه آدم و دور این جمع شدن. گفت چی شده؟ گفتم چشم شفا پیدا کرد. به پیرمردی که اینقدر گفت، ببین اینجوری آرزو کن، اینجوری باور داشته باش که به نتیجه میرسه. تو باور داشتی که من برگردم و تو چشمات شفا پیدا نکرده باشه، گردنتو میزنم. برای همین با چنان باوری به سلولای چشمت و بدنت دستور دادی که چشمت بینا شد. وقتی از خدا و از هستی چیزی رو میخوای، باید با این باور بری و این کارو بکنی. باز یاده یه حکایت دیگه ای افتادم. میگن یه بنده خدایی خیلی علاقه مند بود که اصول موفقیت و علوم موفقیت و اینها رو یاد بگیره. بهش گفتن استادی وجود داره، مثلا منجدنامی وجود داره تو مدرسه موفقیت، میتونی بری پیشش. خلاصه اینم بلند شد و از راه دور اومد و اینا، گفت آقا من اومدم این اصول موفقیت رو یاد بگیرم، علوم موفقیت رو یاد بگیرم، میخوام آدم موفقی باشم فلان اینا. استاد بهش گفت برو و هر وقت که به اندازه کافی اشتیاق داشتی بیا. خلاصه این پسر گفت بابا من اشتیاق دارم. اونا گفت نه. خلاصه ردش کرد رفت و چپ بعد اومد گفت آقا من خیلی اشتیاق دارم، من خیلی علاقه‌مندم که اینو یاد بگیرم. استاد دستش رو گرفت و گفت خب بیا با هم بریم. بردش رفتم به یه رودخونه، گفت بیا وارد رودخونه بشی. دوتاشون با هم وارد رودخونه شدن. یه خورده که رفتن جلو، این استاد دستش رو گذاشت رو سر این پسره و سرش کرد زیر آب. پسره هرچی دست و پا زد فلان، اولش فکر کرد این استاد داره شوخی میکنه، بعد دید نه بابا حالا شوخی شوخی خفه میشه دیگه، خیلی دست و پا زد و بعد به سختی خودش نجات داد، سرش رو برد بیرون نفس کشید. گفت استاد شما دیوانه ای مگه؟ من داشتم خفه میشدم واقعا، چرا این کار رو من کردی؟ گفت چقدر اشتیاق نفس کشیدن رو داشتی تو اون لحظه که زیر آب بودی؟ گفت خیلی. گفت چقدر؟ گفت بی نهایت، با تمام وجودم میخواستم. گفت آفرین، هر وقت اینقدر اشتیاق خوشبختی و موفقیت رو داشتی برگرد بی پیش من، وقت من میتونم کمکت کنم موفق بشی. پس دو چیز برای اینکه آدم ها بتونن راحت تر زندگی کنن طبق قوانین کائنات وجود داره. یکی اینکه تو باور داشته باشی، با همه وجودت باور داشته باشی که چیزی که تو داری آرزو میکنی حتما محقق میشه و در ذهنت داشته باشی و حتی انگار محقق شدهش رو شروع کنی به خاطر شکرگزاری کردن، سپاسگزاری کردن. دوم اشتیاق، شوق داشته باشی برای اون چیزی که میخوای به دستش بیاری، نه اینکه تو یه چیزی رو داری آرزو میکنی ولی اصلا هیچ شوقی نداری. ما قانون دیگه ای داریم که قانون اشتیاقه، میگه تو اگر اشتیاق داشته باشی میتونی بهش برسی یا به تو داده میشه. اگر شوقی نداشته باشی و صرفا همینجوری یه چیز رو مطرح کرده باشی بهش نمیرسی. بچه ها حکایت همچنان باقیه، انشالله خودتون و بقیه آدم هایی که دیگه میدونم این دفعه قول به خودتون دادید که هفته بعد بیارینشون و انشالله چند برابر این آدم هایی که اینجا هستن هفته بعد من ببینم. من دارم این عدد رو چک میکنم و این عدد رو دارم چک میکنم که ببینم شما آیا واقعا بقیه آدم ها رو اووردین یا نیووردین. الان که خیلی محل امیدواری نیست، ولی که حکایت باقیه و ما در هفته های آینده انشالله راجع به بقیه قوانین کائنات با شما صحبت میکنیم. داستان های جالبی داریم براتون بگیم، حکایت های جالبی داریم براتون بگیم، کتاب های خوبی رو به تو معرفی میکنیم که بخونید. الان مشکل جهان هستی شده بیگ دیتا، اینقدر دیگه دیتا زیاده، کتاب زیاده، آدم ها وقت ندارن همه اینا رو بخونن. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که بر اساس تجربیات خودمون انشاءالله به شما کتاب های خوب معرفی کنیم، حکایت های خوب بگیم، قوانین کائنات رو بگیم و هر آنچه که از بهترین های ماست انشاءالله تو این روزهای سه‌شنبه برای شما بگیم تا به اونجایی که حقش هستش انشاءالله برسید. از شما خواهشی که داریم اینه که دیگران رو دعوت کنید بیان، لایک بکنید، نمیدونم کامنت بذارید، برامون بنویسید توی دایرکت، ذخیره کنید فایل ها رو برای دیگران ارسال کنید و اجازه بدید که انشاءالله همه ماها کنار هم دیگه خوشبخت باشیم. گفتم بارها براتون خوشبختی که امر جمعیه، باید همه خوشبخت باشن تا انسان هم کنار اونها احساس خوشبختی بکنه. خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم، از عمق جانم بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. آرزوی اون روزی رو دارم که در تمام کوچه پس کوچه های شهرهای کشورم وقتی که راه میرم صدای خنده و شادی ملتم رو بشنوم. ماجد هستم از مدرسه موفقیت، به خدای مهربون میسپارمتون. انشالله که همیشه شاد و خرم و عاشق باشید. خدا نگهدار. هر دو تامون رو چه
چشما جاله، خنده هامون انرژی مثبت بین هر دو تامون رو چشما جاله، خندیم، هی بخندیم.